جلسه ۶۰. سلام، دوم بهمن ۴۰۳. اعوذ بالله تعالی من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با عرض سلام و وقت بخیر و آرزوی توفیق و سلامتی و کسب رضایت الهی برای همگان، در بررسی تاریخی جرم‌انگاری قتل و جعل مجازات در مورد اون به آیات مرتبط می پرداختیم. عرض کردیم که اولین آیات در مورد قد، اولی یعنی از حیث تاریخی، در سوره مبارکه بنی اسرائیل یا اسراء بود که در مکه نازل شده بود، آیه 35. از آیات دیگر آیه 173 بقره است که در مدینه نازل شده است. قبل از اینکه وارد کلمات بشیم این آیه رو تحلیل مختصری می‌کردیم. رسیدیم به ذالک تخفیف من ربکم و رحمه. توجه به تخفیف مجازات، یعنی جعل تخفیفی در حوزه مجازات، نه شدت گرایی صرف، و توجه به رحمت عمومی در جعل مجازات یکی از شدیدترین جرائم. قتل انسان از شدیدترین جرائم، هم عقلن و عرفن و هم شرعن. خداوند در این حوزه که به ظاهر جای اشتداد و تقریض هست، به دو نکته پرداخته: یکی تخفیف در مجازات، میخواد بگه هدف خداوند نابود کردن قاتل نیست، اونم تعبیر من ربکم. این تخفیف از جانب پروردگار شماست. اگر این آیات دیگه نبود و فقط این بود، ما میفهمیدیم که خدا دوست داره قصاص نشه، گرچه قصاص تجویز شده ولی مجاز ممدوحی نیست. اونی که مجاز ممدوحه عفوه، عفو به ترتیبی که در آیه گفته. لذا تعبیر میکنه ذالک تخفیف من ربکم و رحمتون. این رحمته، این تخفیف، یعنی در مقام جعل مجازات باید به تخفیف هم توجه کنه. در مقام جعل مجازات فقط به تشفی اولیاء مقتول توجه نکنید، به رحمت هم توجه کنید، اونم رحمت مطلقه، چه نسبت به قاتل، چه نسبت به اولیاء مقتول، چه نسبت به جامعه اسلامی و انسانی. اقتضای رحمت این است که هم قصاص باشه هم جای برای عفو باشه. به ویژه اگر ذالکه رو فقط به عفو بزنید مطلب روشن‌تره. این شد قاعده الهی. بعد می‌فرماید فمن اعتدا بعد ذالکه، ذالکه یعنی بعد از جلب، بعد از این امر، بعد از کتبه، در کتبه علیکم القصاص، یعنی این جلب با تمام خصوصیاتش. فمن اعتدا بعد ذالکه فله عذاب علیم، هر کس قانون الهی رو ازش تجاوز کنه عذاب علیمه. بعضی خواستم بگم فمن اعتدا بعد ذالکه یعنی بعد القصاص یا بعد العفو، اگر قاتل اولیاء دم کشتن بعد به تعبیر عوامانه اون آتش درونشون، آتش انتقام خاموش نشد، دوباره گفتن فلان کسک هم بکشیم، چنان که اعراب جاهلی گاهی صد نفر رو به جای یه نفر میکشتن تا دلشون به قول امروزی ها حال بیان. اگر کسی قصاص کرد دیگه تمام شد، دیگه نمیتونه بعد از این بکشه. یا اگر کسی توافق کرد و عفو کرد، حالا عفو بدیه یا به اقل دیه یا عفو مجانی، ذالکه رو زدن به اجرا. ولی به نظر میاد ذالکه برمیگرده به اصل الجلب، یعنی نه تنها اولیاء دم نمی توانند تخطی بکنند، بلکه همه نمی تونند تخطی بکنند، نه سیستم قضایی، نه جانی، نه مجنیون علیه یا اولیاء مجنیون علیه. اولیاء مجنیون علیه جایگزین مجنیون علیه، مجنون علی مرده. هر کسی به این قانون تعدی بکنه فلهو عذاب علیم. حالا میخونیم بعضی ها اینو زدن فقط به دو طرف، مخصوصا نسبت به اولیاء دم. عذاب علیم هم معمولا زدن به آخرت، اینجوری نیست. ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. فی القصاص دو تا احتمال داره، یه احتمال داره یعنی فی اجراء قصاص، گفتن آقا اجرای قصاص چه حیاتیه؟ اجرای قصاص یعنی کشتن یه نفر دیگر که حیات نیست. میگیم تو اینم فرض حیات میشه، چون قبلا قصاص یعنی حد اکثر کیفر اینه. قبلا از این حد اکثر کیفر تخطی میکردن، چند نفر الان میگه نه نه نه، قصاص آخرشه، سقف کیفره. پس بنابراین حیات برای بقیه است که کشته نمیشن. ولی حق این است که این قصاص همون قصاصی است که در اول آیه بوده، کتب علیکم القصاص، نه اجراء قصاص، یعنی جعل قصاص با همه خورده ریزاش. جعل قصاص و نه بیشتر از قصاص، این جعل موجب حیات انسانی میشه، حیات جامعه میشه. این جعلی که حد اکثرش قصاصه تا برسه به عفو مجانن. قصاص سلام و عفو مجانی یعنی این جل، به قول حقوقی ها این نهاد حقوقی، این نهاد حقوقی که اسمش قصاص است، این حیات میاره برای جامعه اسلامی. دنبال خودش فرمود فمن عفی له من اخیه، تو همین آیه است دیگه. جعل قصاصی، وقتی میگیم جعل یعنی قصاص و معوضاش، این مجموعه ای که گفتیم ذالکه قصاص یعنی مجموعه جعل قصاصی. شما تشریف نداشتون اول چیز بیان کردیم کتب علیکم القصاص و فی القتلا، با دنبالش که میفرماید نمیخواد بگه که فقط بکشید، یه مجموعه تصویر میکنه، یه مجموعه تخییری برای اولیاء ده که اون طرفش یعنی عفش رو خدا بیشتر دوست داره، ولی مجموعهش اسمش قصاصه. مثل اینکه شما تو قانون دیدید دیگه، تو قانون چی میگیم؟ میگیم حدود، قصاص، عنوان قانون خودمون رو ببینید. وقتی میگیم قصاص یعنی توی این مجموعه ما فقط داریم درباره قصاص حرف میزنیم، نه درباره نهاد قصاص داریم حرف میزنیم. لذا همه موارد عف، نمیدونم تخفیف مجازات، عف در این مجموعه میاد. یه چیز عرفیه لکم فل قصاص، اونم الف و لام دار، یعنی قصاص اینجورکی. این جل حیات میاره، نه نمیخواد خدا. این در چی میگم؟ بعضی ها خواستن بزنن به اجرا، بگن خود اجرای قصاص حیات آوره، یعنی مردم میترسن، میگن اگه ما بکشیم میکشنمون. اون وقت باعث میشه که جنبه پیشگیری داشته باشه برای دیگر. میخوام بگیم نه، اعم از همه اینا، این نهاد، این جل حیات آوره، هم نسبت به مازاد قتال حیات آور است، هم حتی در مورد قتل. این مجموعه مجموعه تخییری، مجموعه الزامی نیست، به ویژه با اون شرحی که دادیم درباره فمن عفی له من اخیه، درباره این که تعبیر میکنن که قاتل و مقتول، اولیاء دم و قاتل، اینا برادران مال یه مجموعه. یا اول الالباب، ببینید وقتی قرآن خطاب قرار میده اشخاص را به اوصاف خاص، مثل مؤمنون، مثل اول الالباب، مثل الذین یعقلون، اینجا بلاوجه نیست. یا اولی الالباب یعنی این جل، جل عاقلانه است، مطابق عقل، با عقل تعارضی نداره. نمیخواد بگه که حیات فقط مال اولی الالبابه، حیات فقط مال اولی الالباب نیست، حیات مال همه اوناست که مشمول قاعده قصاص است. مشمول قاعده مقصودم این نیست که حتما مرتکب قتل بشن، یعنی مکلفین به این سیستم جزایی که عرض کردم حتی اهم از مسلمان ها میشه. اون حوزه ای که سیستم جزایی اعمال میشه به قول حقوقی ها چه صلاحیت سرزمینیه اعمال بگیریم، چه مباحث دیگری، صلاحیت بین المللی و صلاحیت جهانی و اینهایی که دارن، هر کی مشمول این قاعده میشه، این براش قصاص هست. یا اول الالباب یعنی اگر شما با اتکای به لب، لب یعنی عقل محض، همچنان که لب در میوه ها یعنی اون قسمت محض به درد بخوره، نه همه بادوم، بادام همش لب نیست، اون مغز بادومه میشه لب. گردو همش لب نیست، اون مغز گردوه میشه لب. اولی الالباب یعنی اونایی که عقل محض دارن، اون قسمت اصلی تعقل رو دارن، اونا با جعل قصاص در تعارض قرار نمیگیرن. قصاص به این نه، به این نه، نه فقط قصاص قطعی، نه قصاص تخییری، اونم به این نه، به نحو ترغیب به ترک اجرای قصاص. این مطابق لب. لعلکم تتقون، باز حاکی دو نکته است. یک، قانونمندی. تتقون یعنی که قانونمند باشید به قانون الهی. چه قانونی رو بشر میتونه پایبند باشه؟ بله، روی فکر کردی. بشر پایبند به قانونی است که مطابق عقل و فطرت و واقع باشه. اگر قانونی مطابق عقل نبود، به زور یه مدت موقتی شما میتونید این قانون رو اجرا کنید. سیستم رو تغییر میدن، اعتراض میکنن. اگر خداوند میخواست یه سیستم تبعیض‌آمیزی قرار بده، این عوض میشه. اگر مطابق با واقع هم نباشه، همینطور اون عوض میشه. در قانون گذاری شما باید واقع رو نگاه بکنید. یه بحث واقع اعتقادات فرهنگ. اگر چیزی مطابق اعتقادات پذیرفته جامعه، مثلا یه فرد دو فرد نیست آقای من، جامعه نباشه، این سیستم به زور هم قرار داده بشه، برداشته بشه، مردم بهش توجه نمی‌کنن. تا زور بالا سرشون هست انجام میدن، وقتی زور نبود دیگه انجام نمیدن. زور نبود دیگه انجام نمیدن. یه جهت اینه که پس لعلکم تتقون یعنی لعل شما، یا ایها الذین آمنو، شما مؤمنین پایبند به این قانون باشید، یعنی قانون کیفر جزایی. یکی دیگه از لعلکم تتقون ممکن است ناظر بر پیشگیری از قتل باشه، یعنی لعلکم تتقون عن القتل. قصاص که باشه جنبه پیشگیرانه داره، ولی اولی با سیاق استعمال تقوا در آیات نزدیکتره، با اتقوا الله نزدیکتره. یعنی شما تقوای الهی پیشه کنید، یعنی پایبند باشید. چرا؟ چون هم مطابق لب، هم تخیری جنبه آزادی میده بهت، آزادی میده به اولیای ده و امید میده به جانی. جانی اگه امید نداشته باشه در میره، میگه من چه کشته میشم، حالا چه قصاصاً کشته بشم چه موقع فرار منو بگیرن بکشن. وقتی کشته میشم دیگه آخرش اینه دیگه، بیشتر از این که نیست، فرار میکنه. میگه حالا خودمونو زنده نگه داره که آینده فرجی هست. ولی وقتی جنبه تخییری باشه، یه امیدی برای قاتل ذهن میاره که نه اینجوری نیست که اگر من تسلیم بشم مرگ، اگر فرارم کنم مرگ. یه امیدی هست که بیایی و اولیاء مقتول رو راضی بکنید به اینکه حالا یا دیه بگیره یا مصالحه دیگری غیر از قصاص بکنه. این خودش باعث تقوا میشه. تقوا یعنی پایبندی به قاعده. پس آیه نکات مهمی در مباحث جرم‌انگاری و جعل مجازات داره. مباحث جرم شناسی و کیفر شناسی خوبی توش هست. میایم اینا رو شرح میدیم. ما قرار شد فعلا اجمالا این آیه رو بگیم، بعد متون رو میخونیم، طبق متون توضیحاتی خواهیم. این شرح اجمالی آیه است از جانب ما، گرچه ما اینجا قصاص بحث نمی کنیم، کلن اجمالاً به مباحث می پردازیم. بحث اصلی ما درباره مفاد پیمان با توجه به وحدت جامعه اسلامی و وحدت قوانین اسلامی. بریم سراغ این که ببینیم چی میگن دیگر. من ابتدای متنی اووردم از تفسیر قرطبی. اسم تفسیرش هست الجامع احکام القرآن، معروف به تفسیر قرطبی نویسنده، جلد دوم صفحه 244. قرطبه جاییست در اسپانیا که امروز بهش میگن کوردوبا، تو لفظ محلی و اونی که مشهور از کوردوبا قرطب است. در دوره اسپانیای اسلامی بسیاری از دانشمندا از اون حوزه اندلس بودن، اسپانیای امروز، و تأثیر زیادی دارن در حوزه پیشرفت علوم اسلامی از جمله تفسیر. تفسیر قرطبی تفسیری است که به فقه عنایت زیادی داره. لذا اگر به عنوان حقوقدان یا فقیه به تفاسیر وارد میشید، یکی از تفاسیری که حتما باید بهش نگاه بکنید تفسیر قرطبیه، به خلاف برخی از تفاسیر که اینها عملاً یا صراحتاً گفتن که ما به مسائل فقهی خیلی توجه در حد تفسیر، تفسیر یعنی روشن کردن لفظ، توجه داریم، مثل تفسیر المیزان. تفسیر المیزان عنایت کمی به مسائل فقهی کرده، ولی تفسیر الجامع احکام القرآن توجهش بیشتره. حالا اینو ملاحظه بکنید تا انشالله جلسه آینده بحث میکنیم. برخی از دیدگاه هایشون رو من آوردم، توجه قرار بدیم، بعد بریم سراغ مباحث دیگه. جلد دو صفحه 244 و 245 رو و 246 رو نگاه بکنید. البته من اینا رو همشو نیوردم، تلخیصاً آوردم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Well, I'll say